ساعت 17 این صدای رادیو فرداست. نشست وزیران خارجه 5 کشور ساحلی دریای خزر در مسکو آغاز به کار کرد. وزیران خارجه ایران و روسیه در مسکو با یکدیگر دیدار کردند. معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت آمریکا و جامعه بین الملل هرگز الحاق کریمه به روسیه را به رسمیت نخواهد شناخت. عصر بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها. نشست وزیران خارجه 5 کشور ساحلی دریای خزر روز سه شنبه با حضور محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و هیئت همراه در ساختمان مرکز تجارت جهانی در مسکو آغاز شد. قرار است شرکت کنندگان در این نشست در خصوص تعیین رژیم حقوقی دریای خزر با هم مذاکره کنند و زمینه این نشست آتی سران کشورهای ساحلی دریای خزر را فراهم آورند. 5 کشور ساحلی دریای خزر عبارتند از ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان. محمد جواد ظریف ابراز امیدواری کرد که نشست آتی سران کشورهای دریای خزر در استراخان در پاییز آینده موفقیت‌آمیز باشد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا، وزیران خارجه ایران و روسیه امروز سه‌شنبه در حاشیه نشست وزیران خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر در مسکو با یکدیگر دیدار و در مورد موضوعات دو جانبه و منطقه‌ای گفتگو کردند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران از مسئله هسته‌ای، امنیت منطقه‌ای و مسائل خاورمیانه به عنوان برخی از زمینه‌های همکاری تهران و مسکو یاد کرد. محمد جواد ظریف دوشنبه شب در رأس هیئتی برای شرکت در نشست وزرای خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر وارد مسکو شد. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت آمریکا و جامعه بین المللی هرگز الحاق کریمه به روسیه را به رسمیت نخواهد شناخت. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، آقای بایدن روز سه‌شنبه در یک کنفرانس مشترک خبری با نخست وزیر اوکراین در کیف گفت هیچ ملتی حق ندارد اراضی ملت دیگری را بگیرد و آمریکا هرگز اشغال غیرقانونی کریمه توسط روسیه را به رسمیت نخواهد شناخت. آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر موقت اوکراین نیز در این نشست خبری گفت انتخابات آتی ریاست جمهوری اوکراین به طور شفاف و شرافتمندانه برگزار خواهد شد. او افزود یکی از اهداف روسیه از تحریکات در شرق اوکراین مختل کردن انتخابات ریاست جمهوری است. دادگاهی در بحرین 12 تن از شهروندان آن کشور را به اتهام حمایت از فعالیت‌های تروریستی و دریافت آموزش از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به حبس ابد محکوم کرده است. بحرین، جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران را به دخالت در امور آن کشور و تحریک شیعیان متهم کرده، اما ایران این اتهام را رد کرده و میگوید نقشی در تظاهرات اعتراضی شیعیان آن کشور ندارد. بشنویم از همکارم جمشید زند.
سید هاشم صالح، وکیل مدافع متهمان، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که 12 تن از شهروندان بحرین به جرم حمایت از فعالیت‌های تروریستی و دریافت آموزش از سپاه پاسداران ایران به حبس ابد محکوم شده‌اند. آقای صالح همچنین از محکومیت دو نفر دیگر به 15 سال حبس خبر داده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، حکم 6 تن از 12 فردی که به حبس ابد محکوم شده‌اند غیاباً صادر شده است. روزنامه خلیج تایمز امارات متحده نیز روز سه‌شنبه نوشت که اتهام 12 فرد یاد شده جاسوسی برای سپاه پاسداران و گروه حزب الله عراق است. به نوشته این روزنامه در حکم دادگاه جنایی بحرین آمده است که شواهد ثابت می‌کند محکومان این پرونده‌ها بین سال‌های 2011 تا 2013 میلادی برای سپاه پاسداران و گروه حزب الله عراق جاسوسی کرده و گروه‌های ترور تشکیل داده بودند تا در بحرین ناآرامی به وجود آورند. این گزارش می‌افزاید که محکومان این پرونده همچنین متهمند که به اعضای گروه خود در خارج از بحرین آموزش می‌دادند. به نوشته خلیج تایمز، 6 تن از محکومان به جرم خود اعتراف کردند و 4 تن دیگر نیز اتهامات علیه خود را رد کردند. از حدود 3 سال پیش که اکثریت شیعه بحرین اعتراض‌هایی را برای برقراری نظام مشروطه آغاز کرد، منامع بارها ایران را به دخالت در امور داخلی خود متهم کرده است، اتهامی که همواره از سوی ایران رد شده است. در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل هم که در 15 اسفند گذشته برگزار شد، نماینده بحرین بار دیگر ایران را متهم کرد که ضمن حمایت از تروریسم به خشونت‌های مرگبار در آن کشور دامن می‌زند. در مقابل نماینده جمهوری اسلامی ایران در این شورا نیز حکومت سنی مذهب بحرین را متهم کرد که منتقدان خود را به زندان انداخته و شکنجه می‌کند. ایران تا کنون به احکام صادر شده علیه 12 شهروند بحرینی که به اتهام ارتباط با سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به حبس ابد محکوم شده‌اند واکنشی نشان نداده است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، اجازه بدید که شماره پیامگیرمون رو بار دیگه براتون اعلام کنم. 00420221122112. گذاردن پیام با صدای خودتون روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا با شما و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده با ما در رادیو فردا. و ما در حالی که هنوز گمان زنی ها برای میزان سهمیه بندی و قیمت هر لیتر بنزین ادامه دارد و دولت نیز اعلام کرده به زودی قیمت نهایی بنزین و گازوئیل اعلام می شود، رئیس انجمن جایگاهداران سوخت در ایران درباره ذخیره سازی بنزین در خانه ها هشدار داده است. همچنین و از سوی دیگر مقام های دولتی در سخنانی جداگانه می گویند که افزایش بهای حامل های انرژی جهش تورمی چندانی را به ویژه در بخش مسکن و همراه نخواهد آورد. آبتین صدر از رادیو فردا:
قیمت بنزین قرار است به زودی از سوی دولت اعلام شود، اما آنچنان که بیژن حاج محمد رضا رئیس انجمن جایگاهداران سوخت میگوید، در روزهای اخیر فروش بنزین آزاد 700 تومانی افزایش داشته است. رئیس انجمن جایگاهداران سوخت در گفتگو با خبرگزاری مهر درباره ذخیره سازی بنزین در خانه ها هشدار داده است و گفته که این اقدام بی مورد و خطرناک است. از زمانی که قرار شد دولت قیمت بنزین را اعلام کند، رفته رفته و در روزهای اخیر مراجعه به جایگاه‌های سوخت افزایش یافته، به گونه‌ای که خبرگزاری‌های ایران گزارش می‌دهند که در این شب‌ها برخی جایگاه‌ها صف‌های طولانی و چند ساعته به خود دیدند. فریبرز رئیس‌دانا، کارشناس اقتصادی مقیم تهران، درباره سناریوی احتمالی افزایش بهای بنزین در سال 93 می‌گوید:
افزایش قیمت قطعی است و گمان می‌کنم که این افزایش در دوره ریاست جمهوری روحانی چند بار تکرار بشه. اساساً استراتژی اقتصادی رو که بهش باور داره، یعنی استراتژی حرکت به سمت بازار آزاد، میره که چند بار قیمت بنزین رو بالای بره. و پیش بینی من این است احتمالاً قیمت بنزین کوپونی رو دور بر 700 تومان تعیین بکنه و اون یکی هم، یعنی قیمت بنزین آزاد رو دور بر 900 تومان تا 1000 تومان.
عرضه بنزین دو نرخی یا تک نرخی، میزان سهمیه بندی، قیمت هر لیتر بنزین آزاد و یارانه ای از جمله موضوعات مرتبط با بحث حامل های انرژی در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه هاست. اما مشکل جدید عرضه بنزین در صورت تصویب قیمتی بالاتر از 999 تومان به گفته رئیس انجمن جایگاهداران سوخت این است که امکان نمایش قیمت های جدید در نمایشگر تلمبه جایگاه ها وجود ندارد. به گفته او در نمایشگر جایگاه ها تنها برای 3 رقم خانه تعریف شده است. محمد شریعت مداری، معاون اجرایی رئیس جمهوری، روز گذشته با اشاره به افزایش قیمت حامل های انرژی گفته که درباره حامل بنزین، گازوئیل و سی ان جی تا چند روز آینده تصمیم گیری می شود. آمار رسمی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران بیانگر آن است که میانگین مصرف بنزین در ایران در هفته گذشته حدود 75 میلیون لیتر در روز بوده که در هفته جاری حدود 30 میلیون لیتر دیگر به مصرف این فرآورده نفتی افزوده شده است. در حال حاضر مردم می توانند بنزین را با قیمت 400 تومانی ذخیره در کارت های خود یا به قیمت آزاد 700 تومان از جایگاه ها خریداری کنند. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در اظهار نظر اخیر خود گفت که با اجرای نهایی فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها تورم چندانی به وجود نمی آید.
آبتین صدر گزارش می داد. و ما عزیزان می دونید که امروز سه‌شنبه دوم اردیبهشت ماه روز جهانی زمین است.
یک خانه، یک زمین.
زاینده می که خب خشک دیگه، بهش میگن اتوبان زاینده.
مگه یوز کنن کار در این منطقه؟
زاینده بیابان زایی در کشور ما.
یک خانه، یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
روز زمین برای توجه به شرایط بحرانی زمین و محیط زیست این کره خاکی از سال 1970 میلادی، یعنی 44 سال پیش، در سازمان ملل متحد شکل گرفت. روزی برای جشن و آگاهی رسانی درباره وضعیت زمین در کشورهای مختلف. سه شنبه امروز دوم اردیبهشت ماه روز جهانی زمین است. روز زمین چند سالی است که در ایران هم به رسمیت شناخته می شود. در برخی از مدرسه ها زنگ روز زمین و هفته سلامت به صدا در می آید و همایش ها و نشست های مختلفی در زمینه مسائل زیست محیطی در شهرهای کشور برگزار می شود. و ما در این روز جهانی زمین پروفسور احد رحمانزاده، سخنگوی گروه علمی کمک به نجات دریاچه ارومیه در دانشگاه بن در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا این نظریه را که این دریاچه، یعنی دریاچه ارومیه، 93% مساحت خود را از دست داده رد کرده و گفته اگرچه دریاچه ارومیه با معضلات و مشکلات بیشماری روبروست، اما با این حال در حال حاضر حداقل 20% آن باقی است. آقای رحمانزاده استاد دانشگاه در گفتگو با همکارم شهرام میریان همچنین به این پرسش پاسخ داده که اولین گام عملی در احیای دریاچه ارومیه چه هست؟
اولین اقدام چاهایی هستند که در کناره های دریاچه در این 10-20 سال اخیر به ویژه ساخته شدند. اعداد ارقام مختلفی هست در باره تعداد این چاهایی که زده شده. خیلی ها از 18,000 چاه صحبت می کنند. اقلا نصف این چاهایی که زده شده بدون اجازه است. به این ترتیب ما 2 سال پیش پیشنهاد کردیم که بلافاصله لاغر در قدم اول چاهای بدون اجازه رو ببندند. و دوم اینکه سدهایی که در حدود 40 خردی سد روی رودخانه هایی که آبریزن به دریاچه، اونها را هم تا اونجا که ممکن، البته اون سدها هم امروز دیگه آب زیادی ندارن، اونایی که آب دارن تا 1 میداری لااقل 25% از اون سدها را باز کرد که بیشتر آب به طرف دریاچه بیاد. البته چون مسئله بسیار حاد شده باعث مطالعه کرد که از رودخانه هایی که در آبریز این دریاچه هستن از اونها آب بیشتر به دریاچه آورد.
آقای رحمانزاده، ولی برخی از کارشناسان نخستین اقدام عملی رو در وارد کردن آب دریای خزر و یا رودخانه ارس به دریاچه ارومیه ذکر میکنن.
گروه علمی ما در دانشگاه بن با این برنامه های کلان آنچنان موافق نیستن. آوردن آب از رودخانه ارس یک کمی فاصله کمتره و تجربه تکنیکی هم آسان‌تره و شاید بشه عملی کرد در مدت کمتر. البته باید با همسایگان صحبت کرد و توافق اونا را جمع کرد. ما به طور کلی با اون برنامه های کلان موافق نیستیم، ولی آنچنان وضع دریاچه اسفناک شده که به ویژه درباره آوردن آب از رودخانه ارس میشه مطالعه کرد.
آقای پروفسور رحمانزاده، مسئله دیگه پلیس که بر روی دریاچه ارومیه زده شده و این در واقع پل ارتباطی میان تبریز و شهر ارومیه است. بقیده برخی از کارشناسان محیط زیست یکی از عوامل خشک شدن تدریجی آب دریاچه ارومیه هم همین پله. با این پل چه باید کرد؟
پیشنهاد کردیم طرح این پل صحیح نبوده و معتقدیم که این پل دریاچه را به 2 قسمت تقسیم کرده، به ویژه که 2/3 این پل اصلا پل نیست، در واقع سده، فقط اون وسط یه قسمت کوچکتر بازه که آب جریان پیدا بکنه. ما معتقدیم که این پل رو بایستی برداشت، بعدا اگر لازم بود تونلی زد یا پل دیگری که کمتر مانع جریان آب بشه.
به پرسش های همکارم شهرام میریان، پروفسور احد رحمانزاده، سخنگوی گروه علمی کمک به نجات دریاچه ارومیه در دانشگاه بن در آلمان پاسخ می داد. برای اون گروه از شما که فرصت نکردید، به رغم اینکه بارها تکرار کردم، فرصت نکردید پیامگیر ما رو شماره شو بنویسید، 00422112 2112. با صدای خودتون برای ما پیام بگذارید. 00420221122112.